أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما راجع به نقش اعمال در قیامت بود و من جمله ابواب بهشت و جهنم که گفتیم راه ها و طرق و اسبابی هستند که انسان به سوی بهشت و جهنم راه پیدا می کند. خب به این مناسبت روایتی را که در باب بود خوانده شد و آنچه را که بر بابهای بهشت و جهنم نگاشته شده بود که از به قول پیغمبر اکرم نقل شد و بالاخره به باب هفتم از ابواب جهنم در روایت داشت نوشته بود که حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا، مسئله محاسبه بود و بعد هم نکوهش و توبیخ نفس ها و سپس هم درخواست از خداوند و دعا. خب به این مناسبت ما وارد این بحث شدیم که چه کسانی می توانند محاسبه داشته باشند. این که دارد حاسبوا نفوسکم قبل ان تحاسبوا، به تعبیر دیگر شرایط محاسبه از نفس چگونه است؟ گفتیم بر محور سه اصل است که اگر این سه اصل نباشد محاسبه میسور نیست. اصل اول و دوم بیان شد و اما اصل سوم. اصل سوم گفته شد عبارت از این است که انسان توجه به این نکته داشته باشد اونگاه که از او عمل خیر سر می زند و عمل نیک انجام می دهد، بعد از عمل نیک انسان نباید حالت رضایت از نفس پیدا کند و همین رضایت از نفس مانع از محاسبه است. و گفته شد این رضایت از نفس در ربط با عمل نیک موجب می شود که عمل نیک را که باید اثر نیک داشته باشد درست تبدیل می کند ارزشش را به ضد ارزش. خب صحبت در این بود که چرا بعد از عمل نیک انسان نباید راضی و خوشنود از نفس باشد و این رضایت تبدیل می کند ارزش عمل را به ضد ارزش، یعنی چهره اش را کریه می کند و اثرش اثر زشت می شود برای انسان. گفتیم روی جهات متعدده است. اول معنای رضایت از نفس بعد از عمل نیک گفتیم این می شود که انسان ادا کرده از حق رب را و حال این که هیچ کس قادر نیست که ادا کند حق رب را و به تعبیر آخر کی می تواند انسان بگوید این عمل من لایق است که عرضه شود به حضرت ربوبی؟ این ادعاست. رضایت از نفس برگشتش به یک معنا به این ادعاست که من ادا کردم حق پروردگارم را. دوم گفته شد به طور کلی هر عملی که در او حظ نفس باشد در اون عمل حظ رب نیست. هر عملی که نفس از او راضی باشد پروردگار از او راضی نیست. درست عکس است. آنگاه رضای رب مطرح می شود که سخط نفس باشد و آنگاه رضای نفس مطرح است که سخط رب است در کار، که این رو در جلسه گذشته عرض کردم، روایاتش رو هم خوندم. و اما جهت سوم، اگر انسان عمل نیک انجام داد و بعد راضی شد خودش از نفسش در ربط با این عمل نیک، این سر در می آورد از یک رذیله‌ای که اون رذیله از بدترین رذایل است برای انسان، که ماهی جمیع فضائل است که از انسان صادر می شود. چیه؟ شما می دونید چه رذیله است که از انسان، اگر این رذیله برای انسان حاصل شد، رذیله هم روحی است، عمل خارجی نیست، یه حالتی است برای روح انسان که پیدا بشه موجب می شود که این محو بکند جمیع اون اعمال نیکی را که از انسان چه سر می زن. که اگر در پیش این حالت باشه از بین می برد، شستشو میکنه، ریشه کن میکنه، و او عبارت از عجب است. این معانی که من عرض میکنم هست که امنا حرفای اهل معرفت هست، تو کتب اخلاقی هم شما نمیبینید این روابط در باب محاسبه را، دقیقا اونها رسیدگی کردن. اگر کسی فرض کنید روزه گرفت، نماز خواند، حج رفت، جهاد در راه خدا، یا دیگه اونجا جان در طبق اخلاص به اصطلاح گذاشتن است، و با این کاری که دارد می کند این از نفسش راضی شد، یعنی به این معنا رضای نفس را دید در این عمل، این منشأ عجب می شود برای انسان. حالا من مجبورم مختصری اشاره به عجب بکنم. در باب عجب تعریفی که می کنند، عجب را تعریف های گوناگون می کنند و همش هم برگشت به یک معناست، یه مفهوم. میگن عجب عبارت از استقرام نفس است در ربط با دید یک خصلتی در او. حالا میخواد این خصلت باشد یا نباشد، به قول ما توهمی خیالی باشد، گاهی آخه اینجوریست دیگه، کار بد میکنه خیال میکنه خیلی خوب کاری کرده، زاینه چی سوء عملش، برای هم همین رو دارن. حالا این کار نداریم، این حالت یعنی این که انسان خودش را بزرگ ببیند در ربط با یه خصلتی که در خود میبیند. حالا این خصلت، من که میگم خصلت، لازم نیست به این که ملکات نفسانی باشه، نه، ممکنه علم باشه، معرفت باشه، طاعت باشه، همه اینا، این بحثش تو عجب که اسباب عجب رو مطرح میکنه. یه سببش رو میگن طاعت، که من همون یه شاخش رو گرفتم. طاعتی انجام میده، این موجب میشه که خودش رو راضی میشه از نفسش، همین موجب میشه عجب به نفس بدن. گایم تعریف میکنن به اینکه استعظام نعمت و رکون به نعمت منهای رب. حالا من نمیخوام وارد اون تعاریف اینها بشم، به اوناش کار ندارم. در اینجا بحث ما این است و این است که اگر انسان بعد از عمل نیک راضی شد از خودش، رضای نفس پیدا شد نسبت به عمل، این عجب نسبت به نفس میاره و همون عجب است که موجب هلاکت انسان میشه. و حالا من آثارش زشتیشو در رابطه با محاسبه عرض میکنم. البته روایات بسیار ما داریم که از کلمات علی علیه السلام من دخله العجب هلک، این تعبیر هم هستش، کسی که عجب وارد بشه درش اصلا هلاکته، تموم شد کارش. خب چه می شود؟ عرض میکنم با این شخص وقتی در رابطه با این عمل که طاعت بود از او سر زد، عبادت بود و راضی شد، نفسش راضی شد و عجب براش پیدا شد، از این ناحیه این دیگر اون حالت کوشش و جد و جهد را که باید نفس داشته باشد نسبت به طاعات از دست می‌دهد. این اثر زشتش، یه حالت رخوه به اصطلاح ما، سستی نسبت به طاعت پیدا می‌شه. یه کسی که یه کار مثلا خیلی خوبی که میکنه، توجه کردی؟ اونم چی؟ به حسب این که مثلا وظیفش بوده، وقتی خوشحال که شد به قول ما یه نفس راحتی میکشه، و دیگه نسبت به بقیه دیگه چیه؟ یه حالت سستی پیدا میکنه اعمال بعدش. خب ما در باب محاسبه چی میخواییم؟ در باب محاسبه ما میخوام این کارو بکنیم، نفس را پای میز محاکمه بکشیم و از گرده او کاری بکشیم که او نمیخواهد. منافات داره با او. محاسبه معنیش اینه. محاسبه به معنای اعم که ما گفتیم اسمشو میگن مثلا مرابطه، خب از چهار تا چیز تشکیل میشه، بعد انشاءالله میرسیم. مشارطه هست، مراقبه هست، محاسبه هست، بعدم معاتبه هست. اینها با این خوش آمدن ها نمیسازن. از طرفی این رضایت از نفس گاهی سر از ادلال در میاره. ادلال یعنی چی؟ این معنیش کن، ما یه عجبی داریم، یه ادلالی داریم. عجب عبارت از این است که انسان یه کاری خوبی رو که کرد بعدش بگه بله من بودم که چنین کردم، به قول ما بله خود بزرگ بینی در ربط با عمل، فرض کنید این عجبه. واسه مجبور بشم اینجا رو فرق بذارم با کبر، یا اینا فرق بذار، اینا فرق است بین عجب و کبر. کبر این است که انسان خودش رو با دیگری مقایسه میکنه، این میگن کبر، خود بزرگ بینی در ربط با دیگران، خودم رو با شما مقایسه کنم و خودم رو گنده تر از شما ببینم. نه، عجب این نیست. عجب این است که هیچکی نیست، فرض کن رو کره زمین من تنها هستم، ولی یه کاری هم کردم، واشتم دو رکعت نماز خوندم، بگم به 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 من بودم که این نماز خوندم، این عجبه. خود بزرگ بینی در ربط با عمل، غیری هم نیست در کار، بحث کبر نیست اینجا، یاد اشتباه نکن. خب یه وقت این خود بزرگ بینی و رضای نفس در ربط با عمل منهای رب است، یه وقت به اضافه رب است. این یعنی چی؟ حالا من عرض میکنم روشنش میکنم. منهای رب و این است به اینکه خودم از نفسم خوشم بیاد، به اینکه بله من این کار رو کردم، کار خوب رو کردم، چقدر آدم خوبی هستم، کاریم به خدا ندارم. یه وقت هست نه به اضافه رب و این که من کردم برا خدا، پس طلبکار از خدا، این میشه به اضافه رب، این میشه که ادلال. اون وقت میدین در پیش چی داره؟ توقعات. و این که خب پس حالا من از خدا دعا میکنم، باید دعامو به اجابت برسونه دیگه. ای بابا، من مکرر، من این عرض میکنم چون مکرر مبتلا به هم بوده، دوستانی مراجعه کردن، البته نه اینکه چیزی توجه نداشتن، به اینکه فلانی بله مثلا فرض کن ما فلان کار کردیم، فلان کار کردیم، چی کردیم، هرچ دعا کردیم خدا اصلا به اجابت نرسون، اصلا گوش نمی کنه حرف ما رو، مثل که خدا ای بابا مبتلا به ادلال شدی، تو بدترین رذیله است، خودت هم نمیدونی چی. ادلال حالا من فارسیش به معنای ناز کردنه، اینه بهتون بگم، واسه خدا ناز میکنه، ای بابا اگر بعد از عمل نیک انسان رضایت پیدا کند نفسش، به این معنا که رو راضی بشه از این، بگه بله خوب کاری کرد، یه حالت رضایت پیدا بشه، در پی دارد این عوارض سوء را، عجب میاره، ادلال میاره. البته این عرض کنم نسبت به این عجب و ادلال عموم خصوص مطلق اونا که اهل اصطلاح هم بدونن، و اون است به این که هر مدلی معجب است ولی هر معجبی مدل نیست. ممکنه انسان عجب داشته باشه اما ادلال چیه؟ نداشته باشه. اما هر کی ادلال دارد اعجاب به نفس هم که دارد، این هم که نسبتی هم اینو با هم دارد. طلبکاری هم از حق میکنه، از کرده یک چیزش همینه، ببین تو ما هست یا نیست، یک چهار روز روزی گرفتین هم کرد، رکعت نماز خوندین هم چه چه چه، بعدم یه آداب داریم، خب آداب رو رعایت کردم، اما توقع درونی از نظر نفس و اون که به زبونم نیاد، یعنی بشکافن درونت رو یه همچی چیزی باشه، حالا که این کارا رو کردیم آخه خودم جواب ما رو بده، میفهمی چی میگم؟ دو تا سال من بعد میرسیم، بحث یه وقت مذلت هست، گوش میکنید، نه طلبکاری، گوش میکنید، نه دو تا سال میرسیم، نه حیث طلبکاری، این ادلال هست. من یک دو تا روایت میخونم، بله ما روایات بسیار داریم، روایت از موسی بن جعفر صلوات الله علیه هست، وقتی از عجب سوال میکنه علی بن سوید است، میگوید سوید یا سوید هر دوتاش گفتن، سألت عن العجب الذي يفسد العمل، فقال اون عجبی که عمل و فاسدش میکنه. حضرت فرمودند به این که للعجب درجات، عجب درجاتی داره، حالا من نمیخوام بخونم، یه درجهش، و منها ان یؤمن العبد بربه فیمن علی الله عز وجل. ایمونو به خدا آورده، اطاعت خدا کرده، چی؟ حالا بعد منت سر خدا میذاره. ولله علیه فیه المن، و حال اینکه خدا بر او منت داره. اینکه در بسیار جلسات گذشته ما نظیر این رو و آیه شریف هم گفتیم. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که علما صحیح هم هست، روایتی سندش تمامه، عبدالرحمن بن حجاج است، از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه نقل کند، از به روایت در کافی است. قال ان الرجل لا یذنب الذنب فیندم علی، شخص نعوذ بالله گناه میکنه بعدم پشیمون میشه. از اون طرف و یعمل العمل، یعنی میاد نه طاعت انجام میده، عمل نیک انجام میده، فیسر ذالک، خوشحال میشه. فیتراخی عن حالهی تلکه، همین موجب میشه به این که چیه؟ یه حالت رخوه و سستی ازش پیدا میشه به صد اعمال دیگه. این همون عجبه. خوشحال شد و نه که انه همون فکر میکنه بارشو بسته. گوش کنید، یه کسی که بارشو بسته دیگه چیه؟ نفس راحتی میخواد بکشه. حضرت فرمودن فلان یکون علی حاله تلک خیر له مما دخل فی. مقایسه دو تا حالت رو ایشو می‌فرماید. یک و اون است که انسان خطا کرده است، حالت شرمساری دارد. دو، به وظیفه عمل کرده است، حالت میخواد سرفرازی پیدا کند. همچنین خیلی فارسیش کردم، سرفرازی نفسانی در رابطه با عمل. حضرت میفرماید تو اون حالت اولی باشی شرم ساری بهتره که بری تو حالت سرفرازی. دیگه بهتر از این نمیتونم بگم. این در وادی عبودیت هست، خوب دقت کنید، یه وقت اشتباه نشه. بحث چیه؟ عبد و رب است. اینجاست بحث. سیئتون جملات علی علیه السلام در نهج البلاغه، سیئتون تسوء، گناهی که تو را سرفکندت بکنه، خیر من حسنت تعجبک. مقایسه است دیگه، مقایسه بین دو تا حالت. این بهتر است از اون حسنه‌ای که تو رو به عجب ببرد، به حالت عجب بکشوند. نمیخواد بفرماید به این که برو همش گناه بکن یا خیلی اشتباه نشه ها، اینا مطالب دقیقه ها. مقایسه دو تا حالت، حالت شرمساری ناشی از گناه بهتر است از حالت سرفرازی نسبت به عمل حسنه از نفسانی. این روایت من مکرر دیدم، از پیغمبر اکرم هم هستش. بله فکر بکنم در چیزم باز مکرر نقل کرده است این رو. بله در بهار همین رو جای بسیار متعددی این رو نقل کرده است که از پیغمبر اکرم است. بله که از امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشون از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن خدا وحی کرد به حضرت داود. یا داود بشر المذنبین و انذر الصدیقین، برو بشارت بده به گناهکارها، اما از اون طرف اعلان خطر کن به صدیقین، اونایی را که به اصطلاح در وادی طاعت هستند. حضرت داوود عرض میکند به این که خب کیفه و بشر و چی مذنبین را، من چجوری بیام برم به گناهکارا بشارت بدم و از اون طرف اعلان خطر کنم به صدیقین؟ خطاب پیش میسته یا داوود بشر المذنبین به انی، برو اینا رو بشارت بده به گناهکاران، به این که من قبول میکنم توبه اونها را و عفو عنستم، گناهانشون رو هم من میآمرزم. در اونجا اینجور این تعبیر این است. خب و انذر صدیقین، اما به اونها که میگم اعلان خطر کن برای اینه الله یعجبو به اعماله، اعلان خطر اینو بکن، مراقب باشید که شما عجب نسبت به اعمال نیکتون پیدا نکنید. چرا؟ فإنه ليس عبد، برای اینکه بنده ای نیست به اینکه من او رو وادارمش پای حساب، انسبه للحساب الا هلك، یعنی اگه بنا بشه من بخوام حساب بکشم از بنده ها، اونایی را که هم طاعت کردند عبادت کردند باز دست آخر بده کارم. مقدماتی که قبلا گفتیم خیلی روشنه، تمامش نعمت های خودم بوده، دستور العمل هم نعمت های دوم بوده بهت دادم، تا اجبه همه اینا همه تازه چیه؟ تازم کتا آمدی اونجور که باید تمیز باشد. لذا شما حالا نگاه کنید دیگه، خیلی واقعا آدم یه عده گاهی سوال از من کردن که امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون عظمتش از نظر چی؟ معرفتیش، از نظر اعمال ظاهریش، همه چیش، پس این جملات چی داره؟ مهد میگه آقا برید این صحیفه سجادیه را بخونید، زین العابدین صلوات الله علیه سید الساجد، یک عمر اون عبادت اون اطاعت، باز چیه؟ باز همش اینه خدا نتونستم کوتاه اومدم. پس اینا چیه؟ اینا چی میگن؟ ما چی میگیم؟ دو رکعت نماز میکنیم، دو روز روزه میگیریم، نمیدونم چی کار میکنیم، بعد خیال میکنیم نعوذ بالله، اون چی این چی؟ مطلب همینه، رکون به اعمال نمی کنن اینا، میگن وظیفه است، تازم اونجور که باید شاید چه عمل نکرد. اینه این حرف میزن. اینها این معانی رو میدونن. اگر روز قیامت بنابشه خداوند بخواهد حساب بکشد چیه؟ در اون روایت دارد به این که زیلش فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يُعْجِبُ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا هَلَكَ، در همون خطابی که به حضرت داوود شد. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ نَاقَشْتُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا، تعبیرات مختلف، إِلَّا هَلَكَ، بنده ای نیست بینگه اعجاب به نفس پیدا بکند مگر اینجا. چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. خواجه شیراز اینو میگه. نیامد از دستم، همیشه صرف کرده بدتم بشه. خب در اینجا مطلبی که جلسه در فصل قبل از منم سوال شد، حالا من رو توضیح میدم، گرچه گفتم مسئله رو ولی بازش میکنم. فرق است بین رضا از نفس و لذت از طاعت. اینو با هم خرطش نکن. رضای از نفس که منشأ عجب و امثال این رضایل میشه، غیر لذت از طاعت است. اینا دو تاست. همون جور که در جلسه گذشته این قلقل کردم و دو تا تصویر کردم، حالا من میگم با اینه که رضای از نفس منه که خودمو ها گنده ببینم، این کاری که کردم خودم از خودم خوشم بیاد، اینه بیچارگی اینجاست. بعدش در کنارش توقعات که بری تو ادلال. بس اینه در لذت از طاعت چیز دیگه ایست، و او این است که خوشحال باشم که خداوند منتی بر من نهاد، توفیق به من داد که توانستم بر علیه نفس قیام کنم و با مخالفت او مبارزه کنم و از گردش کار بکشم و این عمل رو انجام بدم. از چی؟ توفیق خدا خوشحال که او من توفیق بهم داد، نه این که از نفسم راضی باشم. رضا از رب است نه رضا از نفس است. اون وقت کنارش مطالب داره اینجا. یک، در این که لذت میبرم تا دلمم میلرزد، نکند که کوتاه آمده باشم و این خلل داشته باشه. همین کار، همین روزهی که گرفتم، همین نمازی که خوندم، همین واجبات، همین اطاعات، همین عبادات، نکند زائل شود این توفیقی که به من عنایت کرده بود، در کنارش یه دل پرم باشد. اینه میگن لذت هست. خدا به هم توفیق داد، عنایت کرد، این که منو قابل دونست، از این خوشحالم. که من ذره ناچیز را قابل دونیست. دستم رو گرفتی. این تمون روایت داشت که چیکار کنیم که بعدم حالا باید میرسه که در جلسه گذاشته خوندم که سوال میکنم پیغمبر چیکار کنم با نفسی بخوام مبارزه کنم. دستم رو گرفتی، نذاشتی زمینم بزنه اینجا، نذاشتی مغلوب نفسم بشه. اینه رضا از رب است. کیف میکنم از این، ولی در کنارش هم دل میلرزد. نکند کس گذاشته باشه، نکنه اینو از من بگیری تو این توفیق رو. توجه کنید اینام در کنارش مذرم است. باز در کنارش چی؟ تو روایت داشت طلب ازدیاد از رب است نسبت به توفیق، نسبت به عمل، نه رخبه سستی واسه اعمال بعد. توفیق زیادتر که بیشتر کار کنم. این هاست. بله لذت از عبادت داریم، لذت از طاعت داریم، خوشحال باید آدم بشه، سرور باید داشته باشه، اما اینه، این لذتش. آفت دیگه حالا عرض میکنم، اگر رضای از نفس پیدا بشه نسبت به طاعات، میدونی چی میشه؟ این یکی از اموری که موجب می شود معصیت کوچک جلوه کند در نظر عبد این است که عمل طاعتیش در نظرش بزرگ جلوه کند. کی بزرگ جلوه می کند؟ اونگاه که راضی شد از نفسش. نگاه کنی نه هم مرتبط با از خودم راضی شدم به این عباداتم، آه اون وقت عباداتم پیش من بزرگ جلوه میکنه. بزرگ جلوه کرد، معصیت ها کوچیک در نظرم جلوه میکنه. کوچیک جلوه کرد، دیگه به سوال میکنم ازت، دیگه میشینم من از نفس چیکار کنم؟ محاسبه بکشم من، آه باید خطا بزرگ جلوه کند تا من چیکار کنم؟ وایستم در مقابلش، محاکمش کنم. کی عتاب به نفس میکنم؟ ها؟ کی مؤاخذه میکنم نفس رو؟ کی حساب ازش میکشم؟ اونجایی که خطا بزرگ جلوه کنه. چرا اهل معرفت میگن؟ میگن محاسبه کار هر کسیه. همین بر در به چیز نوشته بود و در روایات هم ما داریم، حاسبو نفوسکم قبل ان تحاسبو. کی میتونه حساب برکشه؟ اون کسی که راضی از نفس نباشد، ساخت به نفس باشد. هر که عمل نیکم از او سر میزنه چیه؟ بازم راضی نشه ازش تا بتونه مهار کنه. حالا ما باید میرسیمش و بالاخره مطلب آخر از مقدمات محاسبه و او این است که شخص اونگاه میتواند از نفس حساب بکشد و از او راضی نباشد که تأییر نکند غیر را به معصیت. میبینم مثلا زید ازش یک گناهی سر زده است، نعوذ بالله، نکوهشش بکنه، تأییرش بکنه. یه همچه آدم های اهل محاسبه اینا نیستن، نمیتونه نمیتونه محاسبه کنه. میگه چرا؟ جواب: منشأ تعییر چیست؟ سوال: منشأش این است که بنده نسبت به شما بری هستم از این عیب، تا خود را نفسم را بری نبینم، مبرا نبینم، پاکیز نبینم، چه تغییر چه نمی کنم. منشأش اینه. اگه خودمو کثیف ببینم که به کی دیگه نمیگم کثیفه که، ها گفتن دیگ به دیگ، بلکه نمیگه سیاهی تو که احمقیست که، صورت ظاهرش هم بخوام درست کنیم بعد همین باشه دیگه. معناش اینه که من خودم بریم، مسجد که از او دیدم تغییرش میکنم. و این حالت زشت اعظم است از اون معصیتی که از اون غیر کرده است، از اون ساده شده است، بساده شده، این بدتر است. اون معصیت کرده، تو داری تغییرش میکنی. این حالت نفسانی که منشأش رضا از نفس است، تطهیر نفس است، گوش کنید، داری نفستو تطهیر میکنی. تو الان میگی من پاکم، تطهیر نفس است. این بدتر از اون معصیت. بگی چرا؟ جواب: چه بسا او برود بگی خدا بگذر از من و خدا از او بگذرد، بره او توبه کن و خدا از او بگذره، ولی تو غافل بمانی از این حالتت و در این اسارت نفست باقی بمانی. و نتونی خودت رو از این حالت زشت تطهیر بکنی، یعنی رضای از نفس. و یه چنین آدمی اصلا نمیتونه محاسبه بکنه، کجا میتونه این حساب نفسش بکشه؟ کسی که داره تطهیر میکنه نفسش رو میتونه محاسبه کنه؟ میتونه پا حساب بکشه تش؟ پای میز محاکمه؟ اینا نیستن اهل محاسبه. و بالاخره کسی که وقتش را صرف کند در این امور، یعنی نظر کردن به فعل دیگران و خردگیری از اونها و قفلت از نفس خود، اینها هیچگاه اهل محاسبه نیستن. خوابند و غافلند. لذا اولین گام که اهل معرفت می فرمایند یعنی یقظه است و توبه و برس را محاسبه اینا. بله، باید چشمشو وا کنه، عیوب خودش رو ببینه تا بتونه خودش رو سوال بکشه. کسی اهل محاسبه است، این خوب دقت کنید، که سرعت ببزد در عمل خیر نسبت اصلا کاری نداشته باشد به دیگری، عیوب دیگران نه، از این طرف سرعت ورزیدن در عمل خیر. اینایی که اهل این هستن میگن اینا اهل محاسبه، اینا معلوم شه قبلا حساباشو کردن که اینجور از گرده نفس برن بار میکشن. و این از فضائل که انسان هایی است که مؤمنند. یعنی این که عرض کردم سورت، یه وقتی من این رو گفتم واقعی نیست به این که هیچ اینها این پا اون پا نمی کنن در عمل خیر. مراقبن که فرصت ها نسبت به عمل خیر از دستشون نره، که ما بعد می رسیم مسئله مراقبه رو بشه کنید جمعه مشارطه. مراقبه دارن اینا هستن، فرصت ها دست نره، نبیان کی چی کار کرده کی چی کار. شما تا به حال دیدیم مثلا فرض کنید که واقعا من هر چی بگم باز کم گفتم، که تاریخی را که ما از ائمه طاهرین صلوات الله علیه مجمعین داریم واقعا گویای بسیار از مطالب است. شما اصلا دیدید به این که در جریان کربلا اصحاب بشینن پیش امام حسین بگن آقا بله حر جوفی در رفت رفت ها، شما دیدی کیک نامه نوشته بود دیدین چیکار کرد؟ شما یه جا دیدی بیان پیش امام حسین اینو بگن؟ اصلا ما خبر نمیدونیم از این حرف ها. هرچی هست اینه، منتظرن که شب عاشورا روز میشه بدوان. اینا حرف که شب به صبح میاد دنبال این هست. شب چیکار میکردن اینا؟ خب مینویسن دیگه، تا به صبح مشغول عبادت بوده. لهم دبیون که دبیون نه، یعنی کسی که وقتی نزدیک خیمگاه حسین علیه السلام شب عاشورا میرفت تا میدید اینا چیه؟ اون آهنگ دعای اینا، مناجات اینا عده به رکوع بودن، عده به سجده بودن، عده ایستاده بودن. روزم که شد باز مسئله سبقت بود، تسابق بود اینجا. هر کدوم می آمدن می گفتن آقا زودتر به من اجازه بده بخوام. اصحاب رفتند، نوبت به بنی هاشم رسید. میدونید کی گوی سبقت رو رو بود ها؟ اون که ثمره فؤاد حسین علیه السلام، میوه دل حسین علیه السلام، او سبقت دارد. علی اکبر آمد، اجازه خواست، دارد حسین علیه السلام بلا فاصله اجازه. حتی می نویسن خود حسین علیه السلام او را آراسته کرد به جنگ. رفتن علی اکبر علیه السلام به میدان در یه بود مربوط به خود علی اکبر است، یه بود در رفت با خود حسین علیه السلام است. اینجا هم علی اکبر دارد سبقت می جوید بر دیگران از بنی هاشم، هم حسین علیه السلام دارد سبقت می جوید در انفاق در راه خدا نسبت به بهترین نعمتهای الهی که بهش عنایت کرده است. هر دوست می نویسن علی اکبر رفت به میدان، اما حسین علیه السلام یه نگاهی به آسمون کرد. اول دست برد زیر محاسن شریفش، این جملات رو میگفت: اللهم اشهد على هؤلاء القوم وقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا بنبی. این یه جو. بعد دارد یه نگاه هم به قد و بالای علی کرد و نظر الی نظر آیس من، یعنی یه نگاه کرد اما آخرین نگاه. تا نظر بر قد و بالای رسایت کردم، تا نظر بر قد و بالای رسایت کردم، سوختم قربون دل سوختم از دل پردرد دعایت کردم. عزیز دلم آخرین توشم از زندگی این بود علی، داشتم اشکی و ایثار به راحت کردم. اومد گفت بابا الازش و قد غزن علی و سغلال حمید اجهد علی، تو زمن آب طلب کردی و من میسوزم که چرا تشنه لب از خیش جدایت کردم. یا ابا عبدالله ای حسین جان، به جان علی اکبر دم جب یه گوشه یه چشمی بر این جمعیت گفت. یا رب این دشت بلا، این من و این اکبر من، خدای من هرچه را داشتم ای دوست نثارت کردم. خدای من آن خلیلم که ذبیحم نکند فدیه قبول، این ذبیحیست که قربان به من آید کردم. یعنی اسماعیل از منا زنده برگشت به زوی خیمه، اما علی اکبر دیگه بر نگرد، مگر آن وقتی که جوان ها اومدم دست به دست هم دادم، لش علی اکبر روی دست گرفتم. یا صاحب الزمان، من قربون دلت برم حسین جان. آه
کسی گریه امام حسین و بلند بلند نشنیده بود مگر کنار کجده علی اکبر. فجلز علت درا فجال یمزود دبن زنایا اول کاری که کرد دست برد و خون از لب و دندان علی باشه شاید علی یه بار دیگه لبا رو باز کنه با بدن حرف بزنه یاد نرسه اما دید علی لب از روی لب بر نمیداره عزیز دلم نگو شودی لب خود هر چه تو را بوسیدم تو نگفتی زخنی هر چه صدایت گردم یه وقت دیدم آقا خم شد زورت به زورت علی گذاریم کربلا به یاد حرمه به یاد همه گرفتارا شفای همه مریضا زمجان و زم یا ولدی یا ولدی دیو از غز مرا خون جگر کردی خون جگر کردی رفتی از غز مرا خون جگر کردی خون جگر کردی اهل حرم منتظرن تا تو برگردی تا تو برگردی می سوزد جگرم اکبرم می سوزد جگرم
Yeah.
پدر از دیدگان اشک غم از بر پسر میگرد، ولی زینب در آنجا گریه بر حال پدر میگرد. خانمی زرار زیبه از غیبه دارم بیرون میاد، این صدا میزنه وای برادرم، وای بزر
عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، اتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك.